مال نماست. هم خدا از زیبایی حرف میزنه، یعنی پیامبران الهی، هم انبیا از زیبایی حرف میزنن که دعوت به خیر میکنن، هم شیطان دعوت از زیبایی حرف زده. اصلا خود شیطان در قرآن میگه که چی؟ لا ازینن لهم، درسته؟ یعنی زینت میکنم، گریم میکنم، میگه من دنیا رو جوری گریم میکنم، قشنگش میکنم، یه موجود زشت نفرت انگیز رو چنان آرایشش میکنم، ولا اقوینهم، زشت رو زیبا نشون میدم بهشون. این تنها طریق تسلط او بر ما میتونه باشه به لحاظ معرفتی، یعنی توهم به جای تعقل. میگه من زشتی ها رو زیبا نشون میدم بهشون، اقوا میکنم، اما خود اونا هستن که تصمیم میگیرن، خود اونا هستن که انتخاب میکنن. شیطان هیچ کس رو مجبور به حرکت در مسیر شر نمیتونه بکنه. شیطانی که قرآن میگه اینجوری، حالا شیاطینه که در آیین های دیگه هستن، شیطان های خیلی خطرناکی هستن، اصلا به زور شما هم نمیدونی میاد سوارت میشه میبره. شیطانی که قرآن میگه بدون اجازه خود شما هیچ غلطی نمیتواند بکند. اصلا قرآن برای که ترس بشر از شیطان بریزه گفت آقا این شیطان هیچ کاری با شما نمیتونه بکنه اگر نخواید. شما فقط سواری از کسایی میگیره که اونا تن به ولایت شیطان میدن. هر کس ولایت شیطان رو بپذیره، شیطان میشه ولی او. دیگه الغا میکنه چی رو ببین چی رو نبین، اینا رو ببین اونا رو نبین، اینو بگو اونجوری نگو، میری تحت ولایت او. اگه ولایت شیطان رو نپذیری، ولایت الله رو بپذیری، اون وقت میگه چی رو ببین چی رو نبین، زیبایی واقعی چی، زشتی چیه، زشت و زیبا رو عوضی نگیر. بنابراین حتما زیبایی تقسیم بر دو نباید بشه. اگر هنر است تقسیم بر دو نمیشه دیگه. ما هنر شیطانی که هم واقعا هنر باشه هم شیطانی باشه دیگه نداریم، اون یه جور بی‌هنری است. اما در روی در محتواست، اما در روش خود اقوا یه هنره، ولو یه هنر شیطانی است، ولی هنره. هنر شیطانی هم هنر شیطانه. هنر شیطان چیه در قرآن؟ زینت، بد رو با آرم خوب غالب کردن، زشت رو به نام زیبا به ما فروختنه. سلطه‌ای بر ما نداره، تصرف میکنه با اجازه خود ما، در قدرت درک ما. ما یه کار زشت رو زیبا میبینیم، توجیهش میکنیم. این همین کار این هنر شیطانه دیگه، اقوا و زینت، زشت رو زیبا نشون دادن، زشت رو به اسم زیبا فروختن و غالب کردن. هنر شیطانی هم اینا همین کارو میکنه، یعنی سینمای فاسد همین کارو میکنه. ارزش ها رو ضد ارزش نشون میده، ارزش ها رو مسخره میکنه به روش هنری، ضد ارزش رو ارزش نشون میده. قهرمان میبینی یک آدم فاسد قهرمان فیلمه که با او همزاد پنداری میکنه، دلت بخواد این برنده شه و تو کاش که جای او بودی. هنر الهی زیبا رو زیبا، زشت رو زشت نشون میده. این میشه هنر. پس فرق آقا سینمای اسلامی و سینمای غیر اسلامی، آقا در تکنیک هاشون زاویه دوربین و نمیدونم اینا دخالت داره؟ نه، حالا تا جایی که بنده میدونم نه. پس در چیه؟ یک، مبادی اون هنرمند که از کدام نقاط عظیمت فکری، اخلاقی، تربیتی داره شروع میکنه، حرکت میکنه، هدفش چیست، مبانیش چیست، با چه انسان شناسی، نگاهش به اخلاق، نگاهش به عشق، به نفرت، به جنگ، به صلح، به زشت، به زیبا، به حق، به باطل، به عدل، به ظلم، چه نگاهی داره، چه نوع انسان شناسی و هستی شناسی داره. این یک. دو، این تأثیر میذاره در این که تو فیلمت کیو قهرمان میکنه کیو ضد قهرمان میکنه، کدوم مفاهیم رو جا میندازی دفاع میکنی ازش خیلی زیبا موجهش میکنی، کدوم مفاهیم رو له میکنه تخریب میکنی. هنرمند صالح کسیه که با اعتقادات درست، اهداف درست و در این حال آشنا با تکنیک، ذوق درست زیبایی شناسانه، میاد گلستان وجود خودش رو باز میکنه به روی مخاطب. شما میبینی از گالری نقاشیش که میای بیرون، رمانش رو که میبندی، از سالن سینمای او که میای بیرون، کاریکاتوراش رو که ورق میزنی، مجسمش رو که میبینی، گرافیکش رو که، هر کاری، هر اثر هنری، شعرش رو که میخونی، وقتی که میبندی میبینی آگاهیت نسبت به حقایق عالم بیشتر شد، نگاهت به عالم توحیدی تر شد. بعد از این خوندن این شعر یا این کتاب یا دیدن این فیلم، حساسیتت نسبت به عدالت و علیه ظلم بیشتر شد، نگاهت به انسان انسانی تر شد، نگاهت به صله رحم، ارتباط دوستانه و فامیلی تقویت شد. پس مسیر بعدی اینه که این اثر هنری چه آثاری گذاشته، این محصول هنری چه آثاری میذاره تو مخاطب و تو جامعه. اگر شما فیلمو دیدی، کتابو بستی، از این گالری اومدی بیرون، بعد احساس میکنی آقا این زندگی یک چیز مزخرفی بود و ما نمیدونستیم تا به حال، اصلا سر و ته نداره، یه وقت با این نتیجه گیری میای بیرون، یه وقت با این نتیجه گیری میای که زندگی چقدر مهمه، هر ثانیهش مهمه، یاد میگیری از بالا به زندگی نگاه کنی، میای اثر محصول هنری، یه وقت رو شما یکی میگه آقا زندگی یک منجلابیه، یه واقعا زندگی یک فاضلابیه، مثل یه دم آدم های مثل موش و سوسک و اینایی تو دارین دوربر هم میچرخیم، باید هر کس هر جوری میتونه خودشو خلاص بکنه و منافع خودشو بیشتر ببینه ولو به قیمت ضرر دیگران. خب یه کسی این وقت داخل یه رمانی یه شعری یأس میاد بیرون، نفرت میاد بیرون، کینه میاد بیرون، پوچگرایی میاد بیرون، فیلم تموم میشه میاد میگه ایش که اخلاق اصلا خیلی مبنایی هم نداره، همه چی الکی و نسبی و شخصیه، حق و باطل چیه اصلا؟ خب اینا روشنه، برای همه روشن، لازم نیست ما و شما فلسفه هنر بخونیم تا اینا رو بفهمیم. شما با هر محصول هنری وقتی بیرون میایید ببین نگاهت به اخلاق، نگاهت به توحید، نگاهت به انسان، به حقوق انسانها، نگاهت به خانواده، به پدر مادر، به همسر، نگاهت به تغییر کرد که بعد از این تو بازار بیشتر کلاه همون برداریم یا کمتر کلاه همون برداریم، تو سیاست به هم دروغ بگیم یا راست بگیم. بنابراین از رو آثارم شما هر کالا محصول هنری رو طبقه بندی کنید. حالا تعبیر کالای هنری هم میگن بعضی، مثلا نگاه کالایی به هنر یا به فرهنگ. بله، از این نظر که بالاخره هم هنر هم فرهنگ احتیاج به اقتصاد داره. ما یک چیزی داریم به نام اقتصاد فرهنگ و اقتصاد و هنر، این هر درسته. اگر پشتوانه اقتصادی از هنر و فرهنگ و علم در مسیر درست نشه، یکی از دو اتفاق میفته: یا اون هنرمند و دانشمند، اون فرد مجبور میشه کارو بذاره کنار، رها میشه، تضعیف میشه، میره به حاشیه، حذف میشه. جریانهای خطرناک فاسدی که حمایت اقتصاد سرمایه‌داری بین الملل رو دارن، با مافیای سرمایه‌داری جهانی گره خوردن، اونا میان تو بازار و صحنه رو میگیرن. اتفاق دوم اینه که خود یه بگه آقا ما دیگه ولش کن، ارزش‌ها رو ولش کن، تجاری فقط نگاه کن. یعنی اقتصاد انگیزه اصلی میشه براش. بعد کم کم میبینی همین طرف یه بچه مسلمون انقلابی بوده، اول آمده سینما رو مثلا درست کنه، بعد حالا 10 نفر باید بیان خودشو درست کنن، چون دیگه فقط داره فکر میکنه چجوری آدم بیشتر بلیت بخره بیاد سینما، چیکار کنم برام بیشتر کف بزنن، چیکار کنم مشهورتر بشم. کم کم مسیر عوض میشه. اگر طرف شخصیت و طرز فکر ضعیفی داره عوض میشه. پس اقتصاد هنر، اقتصاد فرهنگ، اقتصاد سینما، اقتصاد علم حتما مهمه. حکومت حتما باید حمایت کنه از هنرمندان که تو عرصه‌های مختلف و هنری میخوان از ارزش‌های انقلابی اسلامی و انسانی دفاع بکنن، در برابر اون جبهه عظیم حمایت شده از بیرونی که در داخل کشور و خارج کشور هم زرادخانه ترجمه کنارش، اصلا لازم نیست تولید فکر کنه، فقط کافیه کتابا رو ترجمه کنه، همون رو بگه به اسم خودش یا بی اسم خودش، با رفرنس یا بی رفرنس. و از اون طرفم مشتری طبیعیه، مشتری مخاطب به طور غریزی بیشتر دنبال لذت ولو تو هم با غفلت، نه لذت تو هم با بصیرت. این روشنه، یک میل طبیعی در همه ما وجود داره برای راحت بودن. اینم بالاخره اقتضاء طبیعت و غریزه بشره. اینم گذاشتن تا با مقاومت در برابر ای، مثل مبارزه کوهنورد با جاذبه زمین، ارتقا پیدا کنی و رشد کنی. ولی اگه سرشیبی بود، اگه کوها همیشه سرپایینی بود، همه کوهنورد بودن. خب طبیعیه جهاد. چرا میگن جهاد با نفس؟ بعضی میگن آقا زندگی انسانی الهی دینی یکم سخت‌تر از زندگی که آدم بر اساس اباحه‌گری باشه. خب بله، مثل تفاوت بالا رفتن از کوه و پایین آمدنه. اگر میخوای بالا بری باید از کوه بالا بری، اگر رشد میخوای باید عرق بریزی، خودت رو رها بکنی و غلط بزنی بری پایین، این رشد نیست، آسون ترم هست. آدم تو زمین هموار راه بره حتما راحت تره، ولی دیگه بالا نمیری، همیشه داری افقی حرکت میکنی. معلومه که زندگی دینی که خواستن رشد انسانی هزینه داره، سخت تره.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
رادیو محرم، اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. شده چشمای گریونم
در آر روی پیامبر نظر از مهر به روی علی اکبر چون علی
اکبر علی
بار دیگر، یک بار دیگر بر تنت آهن، بر تنت آهن، تشنه تر از من، آهسته تر رو، آهسته تر رو. از حرم تا به فلک و علیا بود بلند، و از دگر سوز شب شگر می کرد. شد پریشانی آن جمع پریشان نفزون، چون گذر باد از آن زلف معنبر میکر. نازمان همت مردان که آغاز از خیش با فدا کردن نوگل احمر می کرد. از دل مهدت دست شد عهدت، اینک وفا کن، اینک وفا کن. هستی مادرم زهرا، آهسته تر رو، آهسته تر رو.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
شهر سراپا گرم شوق و بستناز، گوشه ی چشمی به آن سو کرد باز، دید مشکین موی از جنس زنان، بر فلک دستی و دستی بر اینان. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. باز دل بر عقل میگیرد اینان، اهل دل را آتش اندر جان زنان. میدراند پرده اهل راز را، میزند با ما مخالف ساز را. پنجن در جامعه جان برد، صبر و طاقت را گریبان میدرد. هر زمان هنگامه سر می کند، گر کنم منش فزون تر می کند. پس جان بر خواهر استقبال کرد، تا رخش بوسد الف را دال کرد. همچو جان خود در آغوشش کشید، این سخن آهسته در گوشش کشید که ای انان گیر من آیا زینبی، یا که آه دردمندان در شبی.
که ای انان گیر من آیا زینبی، یا که آه دردمندان در شبی. پیش پای شد زنجیری مکن، راه عشق است این عنان گیری مکن.
با تو
تو هستم جان خواهر هم سفر تو به پایین را بودی من به سر با تو هستم جان خواهر هم سفر تو به پایین را بودی من به سر خانه سوزان را تو ساله خانه باش خانه سوزان را تو ساله خانه باش با زنان در هم رهی مردان باش با زنان در هم رهی
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا بقی یا الله آجر انشالله بی مصیبت جد
باز این چه شورش هست که در خلق عالم
آشورا روز تجدید حیات ما
می روی و می آیی نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
تا همیشه
قدیمی ترین مدرکی که نام بی بی رقیه سلام الله علیها در او برده شده در 156 بیت شعری است از ناحیه سیف ابن امیره نخعی معاصر امام صادق علیه السلام از ثقات و اجلا و اصحاب سر حضرت هم است. این بزرگوار نام بی بی رقیه رو به عنوان یکی از دخترهای امام حسین در ضمن اشعار خودش آورده و این اشعار رو برای امام صادق علیه السلام هم خونده. نبوده بی بی رقیه.
سیف ابن عمیره رفت منزل امام صادق علیه السلام تنقیح المقال رجال کبیر و استاده شعر درباره حضرت رقیه سلام الله علیه سروده. اون زمان زمان امام صادق علیه السلام با بحث تقیه در این حال بیان درباره حضرت رقیه سلام الله علیه شعر
بکنه. عالمی و آدمی بر مدار شفاعت نگاه عنایت تو در جوش و خروش هم. الهی به رقیه عجل ولی یکم فرج.
دشمن را حیران کردم با ناله بابا بیا.
فزیه میگه امام حسین علیه السلام شبی در منزل شد. آقا به رسمی که پدر و مادر و جدش داشت برادرش امام حسن علیه السلام دیدم برای نافله شب بلند شد. اندرون اتاق دیدم صدای دیگری هم میاد. وقت وضو گرفتن و برگشتم اومدم دیدم این طفل 3 ساله گوشه اتاق که امام حسین نافله میخونه داره نافله شب میخونه. ما اینا چجوری میخوایم هضمش کنیم؟ 3 ساله 4 سالشه 3 سال 9 ماه 8 ماه بزرگان ما نوشتن این بیبی میومد سر سفره غذا رو میذاشتن جلوش. اول میذاشت جلو امام حسین هست کوچک بود بچه رو نوعن آقای چیزی بدی گوشه میشه از قول فزه نقل کردن و چند تا از فاطمیات